بسم الله الرحمن الرحیم. 94مین سمینار علمی با موضوع کارآفرینی را از کجا شروع کنیم با ارائه مهندس احد سعیدی، سه‌شنبه 25 مرداد ماه 1401، کانون زبان قرآن.
سلام عرض می‌کنم خدمت همه دوستان حاضر در محل دفتر کرامت کانون زبان قرآن و همچنین دوستانی که به صورت آنلاین در خدمتشون هستیم. من میخوام در مورد کارآفرینی صحبت کنم، اینکه کارآفرینی رو از کجا شروع بکنیم، مثلا چه کار بکنیم، کارآفرینی رو با چه چیزی شروع بکنیم. یه مقداری در مورد تجربیات خودم بگم. من توی مجموعه‌ای که کارش سرمایه گذاری هست روی استارتاپ های مختلف دارم فعالیت میکنم. کار اصلیم هم اینه که به این دوستان کمک بکنم در مسیر کسب و کارشون، در مسیر کارآفرینیشون، در مسیر اینکه بتونن اون کاری که دارن انجام میدن رو به نحو احسن انجام بدن، کسب و کارشون رو توسعه بدن. به عنوان مدیر پورتفوی شرکت سرمایه گذاری پرشیا فاند هستم. همچنین در کنار اون توی بحث راهبری و مشاوره در راه اندازی کسب و کارها هم به کسب و کارهای مختلف کمک میکنم. حاصل اینها شده تجربیات من در زمینه کارآفرینی و کسب و کار، که دوست داشتم یه مقداری در مورد اینکه اصلا چه چیزی در شروع فصل کارآفرینی یک شخص باید در نظر داشته باشه، یه مقدار در مورد اون صحبت کنم که اینکه کارآفرین چطور باید فکر کنه. شاید بیشتر میخوایم در مورد این صحبت بکنیم. دلایلی که افراد میرن به سراغ کارآفرینی دلایل مختلفی میتونه داشته باشه، اهم از این که میخواهن یک ببخشید من فکر کردم این ارائه داره پخش میشه ولی گویا پخش نمیشه. خب من سعی میکنم بدون اسلایدها رو اون طرف آنلاین میبینن، ولی خب اینجا میسر نیست. حالا سعی میکنیم که درست بشه. افراد به دلایل مختلف ممکنه سراغ بحث کارآفرینی برن. این دلایل میتونه، حالا من چند تا مثال اینجا آوردم، میتونه حل یک مسئله باشه، حل یک چالش باشه که باهاش مواجهن، یا یک ایجاد یک تغییر در هر چیزی، در محیط خانه، در محیط محل کار، در جاهای مختلف، و یا اصلاح وضع موجود. یه حالتی وجود داره، میخوان اون حالت رو تغییر بدن، یه اصلاحی درش انجام بدن، و یا خلق جدید، یه چیز جدید اصلا به طور کلی میخوان خلق بکنن. اینها همه بهانه هایی هست که افراد به دلیل اون سراغ کارآفرینی میرن. خب نکته‌ای که وجود داره شاید برای همه سوال باشه، موارد رو مطرح کردیم، اونم اینه که هر کسی میتونه کارآفرینی بکنه. یعنی ما هر کس رو که ببینیم تو زندگی، یعنی بعضی خیلی موقع افراد فکر میکنن که کارآفرین فقط دست یه آدم خاصی برمیاد. نه، اینطور نیست. واقعیتش اینه که هر کسی میتونه کارآفرین باشه، فقط شاید لازمش اینه که یک سری ذهنیت رو، یک سری روش ها و یک سری فعالیت ها رو بتونه انجام بده، اونها رو در نظر داشته باشه تو مسیرش. این باعث میشه که بتونه کارآفرین بشه. شاید هر کدوم از ماها و شماها بتونیم نفر بعدی باشیم که یک خلق جدید رو ایجاد بکنیم، یک مسئله رو با رویکرد کارآفرینی بتونیم حلش بکنیم. من میخوام اشاره کنم به آیه، یعنی اون ذهنیت کارآفرین رو با این آیه، چیزی که به ذهنم اومد میتونه شاید راهگشا باشه برای این سمینار. آیه، اگه اشتباه نکنم، 46 سوره سبا، قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا ثم تتفکروا. من میخوام روی این تتفکروا، یعنی یک آغاز برای کارآفرینی، افراد میتونن تک تک و به صورت جمعی وارد فضای کارآفرینی بشن، سمت تفکر رو یک مقدار در مورد این میخوام صحبت کنم. اینکه چطوری فکر کنیم، چطوری مثل یک کارآفرین فکر کنیم، یک ذهنیت کارآفرین چطوری میتونه باشه. خب بیاید با همدیگه شروع بکنیم. من این تا تفکر رو یه طبقه دستبندیش کردم، سعی کردم یک سری مراحل براش در نظر بگیرم و این مراحل رو بیایید با هم دیگه طی بکنیم که ببینیم که یک کارآفرین توی مراحل مختلف کاریش چطوری باید عمل بکنه. خب بیایید با هم دیگه شروع بکنیم. خب من فضای این بحث کارآفرینی رو به دو تا فضا تقسیم کردم. فضای اول که ما با اون مسئله در طرفیم، میخواییم ببینیم که به اون مسئله چطوری فکر کنیم در مورد مسئلهی که میخواییم براش یه کاری رو انجام بدیم، یه کار نو در راستای اون مسئله انجام بدیم. و فضای دوم که میخواییم روش کار بکنیم فضای راهکاره، اینکه اون راهکاری که باید پیشنهاد بدیم برای اون مسئله چی است، حالا حلشه، تغییرشه، اصلاحشه و یا هر چیز دیگه. کارآفرینی یه چیزی شبیه اینه، یعنی تو شروع تو فضای مسئله شاید ما دچار یک سری مسائل هستیم، مسائل خیلی برامون مبهمه، یک کلاف سردرگمیه واس خودش، ولی هر چقدر بیایم در مسیر قرار بگیریم و جلوتر بریم تا میرسیم به راهکار نهایی، این کلاف میبینیم همینطور که داریم میبینیم داره باز و بازتر میشه. کارآفرین این یعنی این، یعنی کارآفرین باید بیاد جرأت بکنه، نترسه، وارد اون فضای سردرگم بشه و باید بدونه که این فضا اینطوری هست و هیچ مشکلی براش وجود نداره. این طبیعت این فضاست، فضای کارآفرین، خلق یک چیز جدید، این طبیعتشه. در نهایت این خواهد رسید به اون فضای راهکار و اون باز شدن کلافه. خب اولین گام اینه که ما برای چه کسی میخواییم کارآفرینی کنیم. برای چه کسی میتونه چیزهای مختلف داشته باشه. اینکه اون شخصی که میخواییم محیطش رو تغییر بدیم، اون شخصی که میخواییم یه چیزی رو بهش ارائه بدیم و تمام کسانی که درگیر هستن، یعنی توی اون مسئله میتونن زینف باشن، میتونه خود ما باشه، میتونه اطرافیانمون باشه، میخوایم دکور خونه رو عوض کنیم، تمام کسانی که با دکور خونه در ارتباطن میشن اون زینفانی که ما میخوایم برای اونها کارآفرینی کنیم، یه کار جدید انجام بدیم تو اون خونه، دکور خونه رو میخوایم عوض کنیم، میخوایم یه کارگاه برگزار کنیم. این کارگاه رو برای چه کسانی میخوایم برگزار کنیم؟ خودمون به عنوان برگزار کننده تو اون چه نقشی داریم؟ مخاطب، ما اسمشو میذاریم مخاطب. مخاطب‌ها انسان‌ها هستن. چیزی که یک کارآفرین باید در نظر بگیره اینه که ما کارآفرینی رو برای انسان‌ها انجام میدیم. اون انسان‌ها هستن که ما می‌خوایم این کار رو براشون انجام بدیم. برای این کار شاید لازم باشه ما اون دسته رو یه مقداری کوچیک‌تر بکنیم. یعنی یک مقداری بهتر بشناسیم اون آدم رو تا بتونیم اون مسئله رو براش بهتر ارائه بدیم. اون مسئله‌ای که می‌خوایم براش حل بکنیم رو بهتر بشناسیم. برای اون لازمه که اون طرف رو یه مقداری بیشتر بشناسیم. یه موقع است ما میگیم یه راهکاری میخوایم ارائه بدیم برای همه مردم دنیا، اون موقع یعنی برای هیچ کسی نمیخوایم کاری بکنیم، همه یعنی هیچ کس. ما باید بگیم یه مقداری مسئله رو چیزتر کنیم، اون آدمهایی که میخوایم براشون کار انجام بدیم و یه ذره محدودتر بکنیم تا بتونیم بهتر فکر کنیم، اون کلافه یه مقداری بازتر بشه. به عنوان مثال ما میخوایم برای همه افراد این شهر مثلا یه کاری انجام بدیم، یه چیزی رو برگزار بکنیم، ولی یه موقع است نه، میگیم برای اعضای کوچه زاره تو منطقه توحید میخوایم این کار رو انجام بدیم. این فرق میکنه، این اون کاریه که ما میتونیم انجامش بدیم، نه برای کل. پس این مقداری باید شاید محدودترش بکنیم. حالا یه سری چیزا وجود داره، هم از این که آقا تو چه جغرافیایی اون آدم بزرگ شده، اون آدمو وقتی میخوایم بشناسیم، اون انسان رو، کسی که میخوایم براش کاری انجام بدیم، چه عادت‌هایی داره، به چه چیزهایی علاقه داره، دغدغه‌هاش چیه، انگیزه‌هاش چیه. این میشه شناخت اون آدم، شناخت اون انسان، کسی که ما می‌خوایم برای اون شخص کارآفرینی می‌کنیم، دخیل در کاری که ما می‌خوایم انجام بدیم. دومین چیزی که باید بهش دقت بکنیم اینه که مسئله‌اش چیه، اون مسئله چیه. مسئله یعنی اون آدم‌ها، یا اصلا اون جایی که ما هستیم می‌خوایم یک کاری رو انجام بدیم، این کارو برای چی میخوایم انجام بدیم؟ مسئله‌ای که میخوایم انجام بدیم چیه؟ تو اتمسفر مشکل اون خیلی موقع‌ها راهکارهایی که ارائه میشه لزوماً از یه مشکل نشأت نمیگیره. خیلی راهکارا همینطوری ارائه میشه، اصلا مشکلی وجود نداشته که براش راهکاری ارائه شد. یعنی موقعی کارآفرینی تو این سمت، اون مشکلی وجود نداشته، مسئله‌ای وجود نداشته، همه چی سر جاش بوده. خیلی موقع‌ها نکته‌ای که وجود داره اینه که هر راهکاری لزوماً پشتشش مشکل وجود نداره. خیلی موقع کارآفرینیا خیلی از مسئله نشأت نمیگیرن، ولی اون طرفش همیشه صادقه. حتما برای یک مسئله کاری که میخوایم انجام بدیم حتما راهکار وجود داره. من میخوام دکور اینجا رو یه جوری تغییر بدم که باعث این بشه مثلا افراد دیگه به هم برخورد نکنن، مهمون که میاد همه بتونن راحت بشینن. این یه راهکار داره، این یک مسئله است و حتما میشه براش راهکار پیشنهاد کرد. شناساییش خیلی مهمه. وقتی راهکار ناشی از مسئله باشه افراد از اون استقبال میکنن. حالا توی بحث کسب و کاری وقتی کارآفرینی تو فضای کسب و کاریه ما میگیم افراد حاضرن بابتش پول پرداخت کنن، ولی فضای کارآفرینی وقتی یک فضای غیر حالا انتفاعی به نوعی محسوب میشه توی اون فضا افراد ازش استقبال میکنن اگر ناشی از مسئله باشه. من دارم سریع میرم جلو که تو زمان رو هم بتونم سیوش بکنم، در آخر در خدمت دوستان خواهم بود. بعد از این که ما اون مشکل رو شناسایی کردیم بهترین کار اینه که بیایم حداقل با 3 نفری که توی اون مسئله دخیل هستن صحبت بکنیم. ما میخواییم فضای خونه رو تغییر بدیم، بیایم مثلا با بچه هم صحبت کنیم، بچه هم میخواییم فضای خونه رو تغییر بدیم، یه مقدار در مورد اون باهاش صحبت بکنیم، میخواییم یه کارگاه برگزار کنیم، اون افراد مختلفی که تو اون کارگاه میخواییم شرکت کنن رو باهاشون مشورت بکنیم، صحبت بکنیم. 2 دقیقه صحبت کردن بیشتر از 1000 شاید، حالا من میگم به قولی یار گفتن 2 دقیقه تفکر، حالا بیشتر از 70 سال عبادته. 2 دقیقه مشورت کردن و صحبت کردن با اون کسایی که میخوایم براشون، یعنی زینف هستن توی اون کارآفرینی ما، شاید خیلی بیشتر از این باشه که ما بشینیم خودمون تنهایی فکر کنیم که میخوایم چیکار بکنیم. مشورت کردن خیلی میتونه با آدما کمک بکنه. من اینجا اصطلاح مشتری رو آوردم ولی بیشتر منظورمون زینفه، مخاطبه. مخاطب وقتی دارید باهاش صحبت میکنید با احساساتش میتونه به شما بگه که به چه چیزی نیاز داره، چه حسی نسبت به اون مسئله داره. گام بعدی این فضای مشکل شد، ما مشکل رو شناسایی کردیم، تعریفش کردیم، مسئله رو، کاری که میخواییم انجام بدیم رو، کارآفرینی خودمون رو برای چه کسی تعریفش کردیم. حالا میخواییم بریم وارد فضای راهکار بشیم. برای اینکه این مسئله رو حلش بکنیم چند تا براش ایده پردازی کردیم، یعنی تا حالا چند تا راهکار براش ارائه کردیم، به چند تا راهکار فکر کردیم. نکته ای که وجود داره اینه که شاید خیلی موقع این اصطلاح توی بحثای کسب و کاری میاد، اولین ایده همیشه بدترین ایده است. یعنی هیچ موقع اون چیزی که اول از همه به ذهن آدم میاد راهکار درستی نیست برای حل مسئله، خیلی میتونه بهتر از اینها اتفاق بیفته. به خاطر همین لازمه که آدم بعد از اینکه مسئله رو درست فهمید بیاد حالا براش ایده پردازی کنه، بیاد بهش فکر کنه که من چجوری دیگه میتونم حلش بکنم. تا جایی که میتونید باید ایده بسازید. یه نکته ای که وجود داره توی ایده ساختن زیاد اینه که خود اون ایده پردازی، ذهن ایده پرداز میتونه همون ایده اولیه رو هم بهبود بده. شاید منجر به یک ایده جدید نشه برای حل مسئله، ولی میتونه ایده اولیه رو بهبود بده. بهبود خیلی خوبه، میتونه اون کار رو رقم بزنه. حالا منابع مختلفی وجود داره برای ایده پردازی. ما تو کارگاه کارآفرینی هم چند نمونهشی که قرآن معرفی کرد رو با هم دیگه بحث کردیم. من میخوام همونها رو تقریبا اینجا مرور بکنم، بعضیاشو و بعضیاش هم که حالا بشر بهش رسیده و سعی میکنه از اونها بهره ببره. یکیش سیر تحول اختراعاته. خیلی موقع‌ها تاریخچه اختراعات میتونه به ما نشون بده که مسائل چطوری میتونن حل بشن. به عنوان مثال شما این چکش رو اینجا ببینید که در نهایت منجر به ساخت دستگاه‌های پرس امروزی خواهد شد. یعنی این چنین چیزی رو رقم زده. یه چکش شاید یه سنگ معمولی بوده که همه داشتن باهاش میزدن، بعدش هی پرشت کرده آوردن براش دسته گذاشتن، بعد شکلش دادن، بعد دستشو بهتر کردن، ارگونومیشو بهتر کردن و در نهایت رسیده به یه سری دستگاه‌های پرسی که الان دارن ازش برای ساخت چیزهای مختلف، آهنگری‌های بزرگ و تو کارخونجات بزرگ دارن استفاده. سیر تحول اختراعات میتونه منبع ایده پردازی باشه برای آدم. کسب و کارهای دیگه، من اینجا گفتم کسب و کار، من بگم راهکارهای دیگه، افراد مختلف دیگه چطوری مسائل رو حل کردن، بریم نمونه هاشو ببینیم. یک کس دیگه مثلا چطوری داره یک مراسم برگزار میکنه، خونهشو چجوری دکور کرده. اینها میتونه منبع ایده پردازی باشه که میتونه اون ایده به اولیه ما رو بهبود بده. یکی دیگه که دیگه قرآن خیلی بهش داره اشاره میکنه، طبیعت و پدیده هاست، موجودات و گیاهانی هستن که توی در واقع طبیعت وجود دارن. اینها منبع ایده پردازی هستن. خیلی خیلی از اختراعاتی که امروزه داره رقم میخوره ناشی از مطالعات حیوانات، مطالعات پدیده های طبیعیه. الان دارن مثلا حالا فارغ از خود هواپیما، وسایلی که برای پرواز داره توسعه پیدا میکنه، همه اینها برگرفته از نحوه پرواز پرندگان، یعنی خود این ایده گرفتن از اینکه چطوری انجامش بدن. حالا تو قرآن تو آیه تو سوره غاشیه اگه اشتباه نکنم داریم که حالا الان فراموش کردم، میگذرم که وقتش چیز نشه، طبیعت و موجودات یا خود انسان و زندگی انسان. یکی هم که قرآن خیلی داره بهش اشاره میکنه، انسان از بچگی، از به دنیا، از نطفه، اینکه نطفهش اصلا چطوری شکل میگیره تا بزرگسالی و مرگش و لحظه مرگش میتونه منبع ایده پردازی باشه. اینکه این سیر چطوری اتفاق، سیرش به خصوص، سیرش شاید سیری که داره اتفاق میفته خیلی بتونه منبع مناسبی برای ایده پردازی باشه. خب یکی دیگه از چیزایی که ما میتونیم توی بحث کارآفرینی بهش دقت بکنیم، یادمون نره ما لازم نیست که چرخ رو خیلی موقع‌ها از اول اختراع بکنیم. خیلی موقع‌ها گزینه‌های جایگزین، چیزایی که وجود دارن، میتونه یک گزینه برای شروع باشه. شاید کاری که ما باید انجام بدیم اینه که فقط بیایم اونا رو بهبود بدیم. کارآفرینی خیلی موقع اینه. کارآفرینی این نیستش که ما یه چیز حتماً یه خلق جدیدی که اصلا وجود نداشته. نه، خیلی موقع بهبود فرایندها میتونه کارآفرینی باشه. بهبود وضع موجود میتونه کارآفرینی باشه. لزومی نداره چرخ از اول اختراع بشه. کارآفرینای موفق تو دنیا خیلیشون دارن این کارو انجام میدن. حالا از این میگذریم. یه چیزی که هست اونم اینه که ذهن کارآفرین باید بتونه اون چیزی رو که میخواد ارائه بده به افراد مختلف تو یک دقیقه برای خودش بیان بکنه و یا به افراد مختلف بتونه بیان بکنه. اینکه آیا ما میتونیم تو یه دقیقه توضیح بدیم من چرا دارم این کارآفرین رو انجام میدم، من چرا دارم این دکور اینجا رو عوض میکنم، من چرا دارم چی میگن یک مراسمی رو دارم برگزار میکنم، من چرا این چراه، و اینکه بیاد این رو تو یک دقیقه توضیح بده. ما بهش شاید تو اصطلاح کارآفرینی بهش میگیم ارزش پیشنهادی. برای درک دقیق باید بتونیم تو چند تا جمله کوتاه بتونیم اون ارزش پیشنهادی خودمون رو بیان بکنیم. حالا من اینجا یه مثالی آوردم، این مثال رو یه قالبی داره. به عنوان مثال من میخوام برای یک مخاطب که از استفاده از اون چیزی که الان موجود، یعنی از وضعیت موجود ناراضیه، یا خودمم یا افراد مختلفن ناراضیان، محصولم و یا اون چیزی که اون تغییرم رو میخوام اعمال بکنم که بتونه این با این توانایی، دلیل این که من دارم این کار رو میکنم مثلا تواناییش اینه که داره مثلا با چی میگن بهبود مثلا مبل خونه میتونه برخلاف محصولات جایگزین این کار رو انجام بده. من میتونم توی یه دقیقه، توی یه چند تا جمله کوتاه بتونم این رو توضیح بدم. حالا من اینجا یه مثال کسب و کاری آوردم، گفتم محصول ما برای من مخاطبم رو بستم، یعنی مخاطبم کوچیک کردم که بتونم براش راهکار پیدا کنم. تیم های کوچک مثلا بازاریابی در فروشگاه های زنجیره، این یک مثال مشخصه که از استفاده از روزنامه ها برای تبلیغ، اینا قبلا از روزنامه استفاده میکنن، وضع قبلی این بود، ناراضیان، محصول ما درآمد اونها رو اینجوری چیکار میکنه، درآمد اونها رو از طریق چی، حالا افزایش سرنخ بهبود میده، برخلاف روزنامه های تبلیغاتی محصول ما به بازاریاب ها اجازه میده که مشتریان رو به صورت هدفمند و سریع پیدا بکنن. این یه جمله است، یه عبارت کوتاهه که میتونه بگه من چرا دارم کارآفرینی میکنم. این جمله از خیلی جهات میتونه به ما کمک بکنه. یه جنبه اصلی اون اینه که میتونه ما رو تو مسیر نگه داره. من دارم یه کاری انجام میدم، توی جاهای مختلف ممکنه به یک مسئله بخورم، توی دوراهی، سر یک دوراهی باشم، سر یک چند راهی باشم. این عبارت تعریف شده میتونه یاد من بندازه که من داشتم برای کی، چرا، چی کار داشتم میکردم تا بتونم بر اساس اون تصمیم بگیرم که سر این دوراهی، دوراهی کارآفرینی، کدوم مسیر رو باید انتخاب بکنم. یه چیز دیگه که یک کارآفرین، یعنی من هنوز تو مرحله شروع کارآفرینیم، من وارد خود شاید فضای چیز نشدم، این همه گام‌های شروع کارآفرینی. یه چیزی که هست قبل از اینکه آدم بخواد وارد خود فضای اصلی بشه اینه که سعی کنه یک نمونه اولیه بسازه. این نمونه اولیه میتونه یک توضیح باشه، میتونه یک خطکشی باشه، میتونه یک نقاشی باشه، میتونه یک پرزنتیشن باشه، میتونه یک عکس باشه. من از یه عکس گرفتم، من میخوام اینو اینجا پیادهش کنم، من میخوام اینو اینجا بده. یه نمونه اولیه، چیزی که بتونه باهاش، به مخاطباش، با مخاطباش با اون ارتباط بگیره، بتونه با اون با مخاطباش حرف بزنه و خودش درک بهتری بگیره. همه انسان‌ها دیدن براشون درک، یعنی استفاده از در واقع حس دیداری میتونه بهشون کمک بکنه تا ارتباط بیشتری بگیرن با مسئله، با راهکار، با هر چیزی که میتونه در واقع میخوان براش کاری انجام بدن. و برای بازخورد گرفتن از مشتری ما نمونه اولیه رو میسازیم، ممکنه اولش روی نقاشی باشه، بعدش ممکنه تبدیلش کنیم به فایل دیجیتال، ویدیوش کنیم، عکسش کنیم، فیلم کنیم، انیمیشن کنیم، نشون بدیم و در نهایت نمونه واقعی رو انجامش میدیم. یه موقع از من برای خونه، من اول عکسش رو پیدا میکنم، نشون میدم به همه، ببین مثلا این چه جوریه، چطوره. بعدش ممکنه بیام مثلا توی فضای 3D مثلا رسمش کنم، ببین اگه بذاریم اینجوری خواهد شد. و در نهایت وقتی مورد پسند قرار میگیره میاییم و کلن اجراش میکنیم. اینا چیزاییه که میتونه از فضای کارآفرینی خیلی ازش میترسن، چون از شکست ممکنه بترسن، بگم من این کار انجام میدم ممکنه منجا به شکست بشه، هیچ اشکال نداره. ولی وقتی بیایم از این کار انجام بدیم، نمونه اولیه بسازیم، شکست های ما خیلی کوچیک میشه و منجر به یادگیری میشه. اتفاقی که توی کارآفرینی میفته اینه و کارآفرین باید این ذهنیت رو داشته باشه که هیچ وقت نترسه، بسازه و مشکلی هم نداره. حالا ما یه نمونه اولیه داریم، کاری که باید بکنیم اینه که بریم با مخاطبمون صحبت کنیم، با اون نشونش بدیم، ازش فیدبک بگیریم، بگیم که این چطور بود، بازخورد بگیریم. شاید اون به ما بگه که مثلا این میتونه اینجوری تغییر بکنه، این رنگش میتونه اینجوری باشه، این میتونه اونجوری باشه. خیلی میتونه به ما کمک بکنه این بازخورد گرفتن. چیزی که توی کارآفرینی ما به عنوان یک چرخه همیشه در نظر میگیریم اونم اینه که ما ایده پردازی میکنیم، میسازیم نمونه های اولیه، اندازه‌گیری میکنیم، فیدبک میگیریم، بازخورد میگیریم، اون بازخورد رو اندازه‌گیری میکنیم، تبدیلش میکنیم به یک داده، یاد میگیریم از اون داده و دوباره ایده پردازی میکنیم. کارآفرینی یک کار یک باره نیست، یک چرخه است، بهبوده، یک چرخه مستمره. ما چرخه مستمر یادگیری داریم. این چیزیه که کارآفرین همیشه باید تو ذهنش باشه. هیچ وقت کارآفرینی با یک بار انجام دادن همه اینها تموم نمیشه و این دائم میتونه اتفاق بیفته. اگه بخوام برگردم به اون فضای مسئله و راهکار، اگه در نظر بگیریم ما از یک نقطه کوچیک شروع میکنیم که مخاطبمونه و میایم تا جای ممکن بیشتر باز میشیم، یعنی به صورت واگرا فکرمون رو باز میکنیم، بیشتر میشناسیمش، شناساییش میکنیم، مشکلش رو میریم درک میکنیم. تو این فضا ما لازمه که تا جای ممکن وسیع فکر کنیم، ولی به یه جا میرسیم که میخوایم حالا تعریف کنیم مسئلهش چی بود. اینجا باید بیایم واگرایی عمل بکنیم، بیایم کوچیکتر 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 تا برسیم به تعریف مسئله. وقتی به تعریف مسئله رسیدیم دوباره فرایند ایده پردازی، حالا تعریف کردیم، تو ایده پردازی باز باید وسیع فکر کنیم، باز باید وسیع فکر کنیم، وسیع فکر کنیم، ایده های مختلف رو ببینیم. ولی وقتی خواستیم نمونه اولیه بسازیم باز باید بیایم توی فضای کوچیک‌تر. نمونه اولیه نمیتونه خیلی چیزای همه چی باشه، نمونه اولیه هم باید یه چیز کوچیک باشه. این میشه که ما از یک فضای مبهم در کارآفرینی شروع میکنیم و میرسیم به یک چیزی که توی فضای حالا چیز هست. شش تا من در واقع ذهنیت، اصطلاح انگلیسیش مایندست، ما میگیم ذهنیت و یا طرز فکر اگه بگیم، وجود داره. مدل فکری، اینا چیزایی که عبارتایی که مختلفه تو برای کارآفرینی. شش تا ویژگی وجود داره برای کارآفرین، کسی که میخواد کارآفرین باشه. این شش تا رو حاصل این هم این صحبتایی که کردیم، این شش تا درش نهفته است. اینی که کارآفرین باید سعی کنه همیشه همدلی کنه. همدلی با کی؟ همدلی با اون انسان، با انسانی که مخاطبشه، با کسی که میخواد برای اون کارآفرینی بکنه. چون ما با انسانها طرفیم، ما برای اونها کارآفرینی میکنیم. این خیلی مهمه. همدلی پس اینجا یک نقش خیلی مهم میداره. دومین نکته اینه که بیشتر از این که حرف بزنیم و توضیح بدیم، بهتره به صورت نمایشی عمل بکنیم. سعی کنیم بکشیمش، حتی شده دوتا خط بکشیم، بگیم اینه، این اون کاریه که من میخوام انجام بدم. دوتا خط بکشیم، حتی نقاشیمون خیلی بدن باشه، نمایش دادن خیلی میتونه کمک بکنه، هم به ما هم به مخاطب، وقتی میخوایم ازش فیدبک بگیریم. یه چیزی که توی ذهنیت کارآفرینی، مدل فکری کارآفرین وجود داره اینه که تست کنید، آزمایش کنید. اصلا چی نترسید، آزمایش نتیجهش یادگیریه، نتیجه شکست نیست، نتیجه یادگیریه. ما تست میکنیم که یاد بگیریم، یاد بگیریم که چی کار باید بکنیم. دومی داشتن ذهن فعاله. سعی کنیم اون چیزای کاری که داریم انجام میدیم متمرکز باشیم روش. وقتی داریم توی فضای کارآفرینی میکنیم متمرکز باشیم، فراموشش نکنیم و سعی کنیم تو اون کار متمرکز عمل بکنیم. عملگرا باشیم، سعی کنیم عملیاتی باشیم، سعی کنیم اون حرفی که میزنیم بیایم سریع اجراش بکنیم. حتی شد توی اسکیل کوچیک، میگیم نمونه اولیه یعنی همین دیگه. میگم او من به این ایده به ذهنم رسید، اوکی میرم اجراش میکنم، یه کوچولوشو میسازم. عملگرایی خیلی مهمه. سعی کنیم همراهی کنیم، از آدمای مختلف استفاده بکنیم، چون ما با آدما میخوایم کار بکنیم تو فضای کارآفرینی، میخوایم که برای انسانها طراحی کنیم. پس این خیلی مهمه که ما هم توی همراهی رو در نظر بگیریم. این شاید الان باید بیام به اینجا، اونم اینه که خب با اگر اینها رو با هم دیگه در نظر بگیریم و سعی کنیم چنین طرز فکری رو داشته باشیم، میشه گفت که به شما تبریک میگم، شما آماده راه اندازی کسب و کار یا کارآفرینی هستید. با این طرز فکر شما آماده کارآفرینی هستید. من سعی کردیم تو این جلسه، من خیلی هم ببخشید تون صحبت کردم، الان در خدمت دوستان هستم اگر سوالی چیزی باشه که به اونها پاسخ بدم. ما الان گفتیم که یک کارآفرین چطوری باید شروع بکنه. این هم در مسیر و اینکه یادمون نره کارآفرینی چیز تکرار شونده است، هیچ جا تمامی نداره. یه مسیریه که یک چرخه است که یه انسان درش قرار میگیره و روز به روز سعی میکنه اون رو بهبود بده. من همینجا ارائه‌ام رو دیگه به پایان میرسونم. در خدمت دوستان حضار محترم هستیم با سوالاتشون، تا انشالله بتونیم در خدمت شما باشیم. با ذکر صلوات، اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب سپاسگزاریم از جناب مهندس سعیدی و همچنین حاضرین در محل ساختمان کرامت کانون زبان قرآن و حاضرین برخط. ما حدود 15 نفر حاضر آنلاین و برخط داریم. در خدمت همه دوستان هستیم، اگر سوالی دارن تا پاسخش رو از جناب مهندس سعیدی بشنویم. فقط یه سوال آنلاین داشتیم، نام سوره و شماره آیه رو گفتن، بفرمایید. خانم اشتری نمیدونم کدوم بوده،
اول خوندیم آیه 46 اگه اشتباه نکنم، سوره سبا. سبا
در خدمت سروران هست.
چکش میکنم که
آیه کرمی الان من بهشون دسترسی میدید. شما آیه کرمی در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم، صدای من؟
بله بله صداتون داریم. سلام بر شما، بفرمایید.
تشکر میکنم از استاد عزیز. یه سوال داشتم، من تا خب حالا این سوالو یه مقدار حالا به قول معروف برای ورود به سوال اصلیه، اینکه فرق کارآفرینی و نوآوری اساساً چیه؟ و اگر نوآوری زیر مجموعه کارآفرینیه، آیا توی تجربیاتی که داشتن از این روش‌های نوآوری ساختار یافته که چه می‌دونم حالا اما و اگر و چه می‌دونم حالا اگه اسم خارجی بخوایم بگیم اسکمپر و ماتریس تیریز و اینجور چیزا، توی تجربیاتشون از این موارد استفاده کردن؟ یعنی این موارد رو کاربردی دیدن یا اینکه فقط حالا مواردی بوده که بالاخره مقاله و کتاب شده؟ متشکرم.
خیلی ممنون از شما. در مورد سوال اولتون که کارآفرینی و نوآوری، در واقع میشه گفتش که شاید خیلی نزدیک به همن. کارآفرینی رو حالا بر اساس هم آیات قرآن هم بر اساس اون چیزی که توی اصطلاحات امروزی خیلی مطرح هست، کارآفرینی رو در واقع شاید خلق یک چیز جدید خیلی ها بهش اطلاق میکنن، کارآفرینی به معنای واقعی، و خلق یک چیز جدید لاجرم بحث نوآوری درش مطرحه و میشه گفت به نوعی نوآوری ذیل کارآفرینی داره شکل میگیره الان در جامعه ما و در جامعه جهانی. تو تعریفش ما در بحث قرآنی هم تقریبا به این رسیدیم که نوآوری در واقع اون چیزیه که کارآفرین داره رقم میزنه، شخص کارآفرین داره رقم میزنه. و سوال دومتون که در مورد استفاده از اون، در واقع ما اصطلاحا بهش میگیم فریمورک یا چارچوب‌ها، چارچوب‌های فکری، نظری و یا عملیاتی که توی بحث‌های کارآفرینی درش استفاده میشه، اون مواردی که فرمودید به نوعی همه اینها چارچوب‌های حل مثلاً که الان تو دنیا رایج هستن و یکی از شاید برجسته‌ترین اونها در حالا حوزه استارتاپی توی دنیا و تو کشور ما داره ازش بهره میگیرن، یه چیزی چارچوب فریمورکی به نام دیزاین تینکینگ یا تفکر طراحی که من سعی کردم، یعنی در واقع این چیزی که من ارائه دادم خیلی نزدیک به اون، اینها همه چارچوب های حل مسئله هستن. بله الان تو دنیا داره از این موارد استفاده میشه، بعضیا رویکردشون رویکرد تریز هست، اسکمبر هست، بعضیا رویکردشون تفکر طراحی هست. اینا چیزایی که الان تو دنیا مطرحه و توی حوزه کارآفرینی تو لحظه لحظهش، یعنی یه کارآفرین ما اصطلاحا میگیم وارد شدن، همون شاید اون چیزی که اول تصویری که اول مشاهده کردید، این تصویر کارآفرین داره وارد یک فضای مبهم میشه، یک چیزی که از قبل وجود داشت که وجود داشت دیگه، اون که خیلی باهاش مسئله ای نداشتیم، ولی یه موقعی هست میخواد یه چیز خلق جدید بکنه، یه چیز نو بسازه. وقتی میخواد یه چیز نو بسازه لزوما از آخرش خبر نداره و وارد داره یک فضای مبهم میشه. فضای مبهم لاجرم نیاز، یعنی لاجرم اقتضاش اینه که من در یک در مسیرم در چند راهی قرار خواهم گرفت. وقتی در چند راهی قرار میگیرم تو فضای پام، لاجرم باید بیام اون مسیرم رو انتخاب بکنم. حالا چطوری انتخاب بکنم؟ این فریمورک ها میان به ما کمک میکنن که چطوری انتخاب بکنیم، چطوری اون مسئله‌ای که باهاش مواجه شدیم رو حل بکنیم. امیدوارم تونسته باشم توضیحات رو کامل در خدمت شما هستیم جناب خودم.
بفرمایید جناب خودم.
خیلی متشکرم. یه سوال متفاوت دیگه داشتم برای بحث‌های محصول و اینا. همونطور که فرمودین خب بالاخره فضا کاملا بحث کسب و کار و اینجور چیزاست دیگه، برای مسائل فرهنگی چی؟ چه میدونم برای مسائل مذهبی، برای مسائل اعتقادی، برای همین کارهای فرهنگی که به فرض میخوان یک تشکیلات فرهنگی را بیفته، یک اقدام فرهنگی، یک برنامه فرهنگی رو طراحی بکنن، آیا این ادبیات رو مناسب میدونین و کار راه اندازه، یا اینکه نه چه میدونم ادبیات فرهنگی رو مثلا اصلا خارج از این فضای این تیپی کارآفرینی و حل مسئله و اینجور چیزا میدونین؟
من البته فکر کنم موفق نشدم، ولی تمام سعیمو کردم که این کارآفرینی رو یه جورایی یه چیز کلی توضیح بدم، اینکه انسان توی هر جنبه‌ای میتونه کارآفرینی انجام بده. ما الان تو دنیا تعاریفی داریم، عناوینی داریم به عنوان کارآفرین اجتماعی، یعنی همه این مواردی که شما فرمودید ذیل کارآفرینی اجتماعی قرار میگیره. یعنی افراد مختلف میان سعی میکنن نوآوری رو در حل مسائل اجتماعی به کار ببرن. اگه منظورتون استفاده از این چارچوب ها و فریم ورک هاست برای این موضوع، بله، الان تو دنیا مؤسسات خیلی قدری تو دنیا هستن که حالا من دنیاشو دارم میگم، مال ما هم شاید باید بریم به این سمت، ما خیلی کمتر بهش فکر میکنیم. اونم اینه که بله، الان تو دنیا دارن از همین چارچوب ها و عمدتاً حالا اون چیزی که من خیلی شاید در واقع در تو مطالعاتم دیدم و ازش بهره گرفتم، همین بحث تفکر طراحیه. تفکر طراحی همین چارچوبی که من خدمت شما عرض کردم چیزیه که الان داره برای حل مسائل اجتماعی و فرهنگی داره ازش استفاده میکنه. مسائل اجتماعی فرهنگی فرقی با بحث تولید محصول و اینها نداریم. ما در نهایت اصطلاحشی که الان دارن دنیا به کار میبرن، حتی اون محصولات و اینها رو هم دارن یه جورایی میکشونن به این سمت، میگن که ما محصول طراحی نمی کنیم، ما برای انسانها طراحی میکنیم. و بحثای فرهنگی هم چیزی جز این نیست، یعنی ما داریم برای انسانها مسائل انسانی رو میخوایم حل بکنیم. بس این چارچوب ها میتونه توی اونها هم به کار بره و چیزی که من دیدم الان هم دارن به کار میبرن و مؤسساتی تو دنیا دارن از این قضیه دارن بهره میبرن.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم، خیلی عالی بود. یه سوالی که قبل از همه این مواردی که فرمودین به ذهن من میاد به عنوان یه فردی که یه گوشه ای از ذهنش این موضوع هست که اگه قرار باشه من یه روزی کاری داشته باشم که اون کار منه، سراغ کدوم هیته باید برم؟ میخواستم ببینم چه ارتباطی وجود داره بین شخصیت آدم ها و کاری که میرن سمتش، یعنی هر کسی از کجا باید متوجه بشه که تو کدوم هیته میتونه قدم بذاره. ممنون میشم توضیح بدید.
من این رو میام به عنوان یک صورت مسئله فرض میکنم، میگم این مسئله من اینه که من تو کدوم هیته میخوام وارد بشم. میام با همین متد من باش برخورد میکنم، میخوام گام به گام برم جلو. شما بدونید من به عنوان یک زینف کسی هم که مخاطب الان خود منم، من میخوام برای خودم مسئله حل کنم، مسئله من اینه که کدوم کار باید برم. بس در نتیجه میام، خب من الان خودم شناختم، یک سری روحیاتی هم دارم دیگه، خودم رو شناسایی میکنم، توانمندی ها دارم، روحیاتی دارم، این میشه تعریف مسئله من، یعنی تعریف مخاطب من. مخاطب شناسایی شد، من تا جای ممکن بیشتر سعی میکنم این کار انجام بدم. بعدش میام تعریف میکنم، میگم که خب حالا من خودم رو شناختم، میخوام چیکار بکنم، مسئله اصلی من که میخوام سراغ چه کاری برم. خودم رو شناختم، مسئله اصلی یه ذره باریکتر، میخوام چه کاری انجام بدم، کارم مثلا چیکار باشه، چطوری باید باشه، چه ویژگی‌هایی داشته باشه. ممکنه اون ویژگی‌ها هم تو تعریف مسئله من مؤثر باشه. مثلا میخوام کاری برم که اینجوری 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 باشه، نوع کار رو مشخص نمی‌کنم، اما ممکنه بگم فضاش اینطوری میخوام باشه، ویژگی‌هاشو میگم. بعد میام دیگه ایده پردازی میکنم، میرم سراغ نمونه های مشابه، میام که میشه این گزینه، میشه این کار، میشه رفت این کار، میشه رفت این کار، میشه رفت این کار، میشه. اینا همه شد گزینه های من، یعنی من ایده پردازی کردم به گزینه های مختلف رسیدم که میخوام برم سراغشون. حالا این شد گزینه های من. حالا تو گام بعدی من باید برم سراغ ساخت نمونه. من گفتم نمونه سازی. نمونه سازی میشه تست اون کار، یعنی من الان فهمیدم که چه کارهایی میتونم انجام بدم، بر اساس یک سری اولویت ها میتونم دونه دونه شروع کنم تستشون بکنم. یه هفته، دو هفته، یک ماه ممکنه من تستشون بکنم. بعد ارزیابی باید بکنم، باید به خودم فیدبک بدم، من بر اساس اون معیارهایی که اول تعریف کردم این کار رو رفتم، یک ماه تستش کردم، الان چجوریه؟ حس رضایت معیار من، حس درآمدش معیار من، یک سری معیارام تعریف کردم دیگه واسه اون چیزای اولی که داشتم. حالا این کار چطور بود؟ من یه ماه تستش کردم، خب نتیجه نمیگیرم، چرخه از اول، میرم سراغ ایده بعدی، میرم کار بعدی، کار بعدی رو یک هفته، دو هفته، یک ماه تستش میکنم. ببینید نکته‌ای که وجود داره اینه که شما هیچ وقت نمیرید سراغ یک کار و شاغل بشید، یک سال کار کنید بعدن ببینید چی میشه. این مسیر کارآفرینی میگه که تستش میکنم، نتیجه گیری میکنم، یاد میگیرم ازش، دوباره برمیگردم ایده پردازی میکنم، دوباره میام میرم ببینم چی کاری میتونم انجام بدم. این باعث میشه که شما در مسیر یادگیری باشید و در نهایت ممکنه بعد از 3-4 تا شغل حتی بشینید اونا رو با هم دیگه، بعد 6 ماه شما ممکنه به این نتیجه برسید که خب من میخوام چیکار بکنم، چون دیگه یاد گرفتید، تنوع کارها رو تست کردید. این میتونه به شما کمک بکنه. این دقیقاً همین چیزیه که من برای حل مسئله از همین متد و همین ذهنیت دارم بهره میبرم. یه موقعایی هم هست این تست کردنه لزوماً رفتن و بودن در محیط نیست. خیلی موقعا شما میتونید مشاهده بکنید. ببینید یک نفری تو این موقعیتی شغلی که من دوست داشتم مثلا توش وارد بشم داره چی کار میکنه؟ زندگیش داره چطوری میچرخه؟ خود این میشه نمونه سازی. شما نمونه سازی رو ممکنه این موقع اینجوری انجام بدید. میبینید اون چی کار داره میکنه؟ زندگیش چجوریه؟ درآمدش، معیارهایی که دارید، همه رو بررسی میکنید. بعد میاد خودتون رو یک روز اونجوری تصور میکنید. نه به مدت 24 ساعت نه، مثلا یه ساعت میشینید تصور میکنید که من الان امروز صبح مثلا ممکنه شاخصه یه کار این باشه که صبح ساعت 6 من از خونه باید بزنم بیرون. شاخصه کار اینه، من 6 باید از خونه بزنم. تصور میکنم من 6 صبح بیدار میشم، پا میشم میرم سر کار، اینجوری هست، تو کار میشینم، باید این کارا رو انجام بدم، این کارا رو انجام، این کار. این میشه نمونه سازی. بعد به خودتون فیدبک میدید، میگه آیا این روز کاری رو من بر اساس اون معیار هم قبولش دارم ندارم. این میتونه به شما کمک بکنه توی حل مسئلتون. یعنی با همین روی کرد ما میگیم که چجوری میتونیم پیدا بکنیم شغل مناسب خودمون رو.
یه مطلبی نمیدونم آقا یا خانم جعفری، این قسمت رو اگر بیان کردید مجدداً روشن‌تر بفرمایید که آیا در ایده پردازی نظر به واقعیت‌های پیرامون فردی که می‌خواهد کارآفرینی کند نظر و توجه دارد؟ منظورم الگو گرفتن از پیرامون نیست، منظورم دیدن مکان‌هاست و اتصال امکان‌هاست و اتصال ایده پردازی به امکان‌هاست.
ما همونطور که الان توی این تصویر شما می‌بینید، حالا تو الگویی که ما داریم در موردش صحبت می‌کنیم، ببینید این قسمت میشه ایده پردازی. یعنی من تا جای ممکن باید ذهنم رو آزاد بکنم، در قید و بند هیچی نباشم و ایده پردازی کنم. در نظر گرفتن اتصالات مثل قفل‌هایی که تو ذهن آدم‌ها وجود داره و میتونه مانع از ایده پردازی بشه، میتونه فرصت‌ها رو از شما بگیره. پس در نتیجه تو مرحله ایده پردازی همیشه پیشنهاد میشه که هیچ مانعی رو در نظر نگیرید. هیچ مانعی رو در نظر نگیرید. یعنی حتی بعضی موقع ها میگن که برای اینکه بتونید ایده خوب بسازید حداقل باید 100 تا ایده بنویسید. حداقل 100 تا عنوان باید بنویسید تا از بین اونا بتونید انتخاب کنید. خیلی موقع ها میگم ایده پردازی میتونه کمک بکنه به بهبود ایده اولیه. پس در نتیجه در نظر گرفتن امکان ها، من اسمش امکان نمیذارم، میذارم محدودیت، اتفاقا برعکس فکر کردن بهش یه جوری محدودیته. در نظر گرفتن امکان یه جور فکر کردنه که باعث ایجاد محدودیت در انسان میشه. نه، نباید هیچ چیز رو در وهله ایده پردازی انسان خودش رو محدود بکنه. قبلش هم سوالی بود؟ قبل از این سوال
شما اگه مطلبی دارن،
دوستان اگر مطلبی دارن ما در خدمتشون هستیم.
که فرمودید ایده اول مساویه ایده اشتباه،
بدترینش
بدترین ایده، بله
آره، اول ایده شاید بدترین ایده بشه،
شاید
آره شاید بهتره.
بر این قاعده به نظر میاد مطرح نشه بهتره، یعنی
درسته.
و چه بسا برعکسش خیلی صحیح تر باشه. یعنی واقعا من هرچی فکر میکنم دلیلی نیست بر این که ایده اول ایده اشتباهیه.
نه، بدترین.
بله بله، مخصوصا از این جهت که به حال خدا رو هم اگر در مسئله دخیل بدونیم تو این ایده پردازی ها اینا، بحث الهام و وحی و اینا، وحی و کار دیگه به حال.
بله
واقعا این ایده رو اگر خدا در واقع در ذهن ما قرار میده میپرورونه، واقعا هیچ دلیلی نیست که ایده اول بدترین ایده است، بلکه به هیچ وجه به نظر میرسه که از ایده اول نباید صرف نظر کرد. حالا نه این که در اون محدود شد و منحصر شد، اما خب به هر طریقی باید مد نظر قرار داد، حالا یا به عنوان پایه یا هرچی. همین، ببخشید.
چیزی که شاید مطرحه اینه که یه ذره حالت اگزاجرست، به خاطر اینکه آدم سعی کنه ذهنشو همیشه بازتر بکنه، یعنی اینکه اون ایده اول بله درسته میرسه به ذهن آدم، خیلی موقع از الهامات میاد، ولی خب اگر انسان مطمئنن روش فکر بکنه میتونه باعث بهبودش بشه. ما هیچ وقت نمیگیم ایده اول ایدهیه که کلن کنسل میشه، نه، ایده اول همیشه وجود داره و اصلا پایه و اساس شکل‌گیری ایده پردازی ما شاید همون ایده اول باشه، ولی این رو به این خاطر میگیم که سعی کنیم تعصبمون رو نسبت بهش برداریم تا اینکه بتونیم ذهن رو باز بکنیم به راهکارهای مختلف، به چیزهای مختلف. خیلی موقع‌ها این رو چرا مطرح میکنیم؟ خیلی موقع‌ها ایده اولیه به ذهن آدم میاد و همین باعث میشه که سراغ هیچ چیز دیگه نره، نه هیچ چیز دیگه رو اصلا نبینه. حتی ممکنه این اصلا این راهکار قبلا تست شده، انجام شده، رفته، خود حتی سراغ اینم نره، یعنی که بره ببینه آقا یکی دیگه چجوری حلش کرده، این مسئله رو چطوری حلش کرده. این از این جهته شاید به نوعی بشه گفتش که حالا یه ذره حالت اگزاجره گفتیم تا اینکه بتونیم یه شوک وارد کنیم، بگیم آقا همیشه باید بعد از ایده اول سعی کنیم بریم سراغ ایده های دیگه. ایده پردازی خیلی مهمه، این بخاطر اینه بیشتر.
عنوان کارآفرینیه، می‌خواستم ببینم این تاکید روی کلمه آفرین چه ضرورتی داره، چرا این کلمه اومده چسبیده به کار، خود کار کردن چه مشکلی داره؟ یعنی خود کار خب خیلی مفهوم مهمیه، مفهوم عظیمیه و وسیع، چه لزومی داره که آفرین بیا؟ خود کار کردن همون در واقع آفرینشه دیگه.
بله بله درسته.
یه لحظه من یه مطلبی چون پیوست به مطلب قبلیه بگم، بعد اگه ممکن آقای خانم جعفری هم گفتن شاید منظور از ایده اول مراجعه به دم دست ترین ایده باشه.
بله دقیقاً.
آقای خدا کرمی هم تایید کردن.
بله.
حالا شما بفرمایید، من یه مطلب آنلاین هم هست. بفرمایید.
همین من
ببینید این پارادایم آفرینش، کارآفرینی، بله شما درست می‌فرمایید که کار بله وجود داره همیشه، ولی وقتی داریم میگیم کارآفرینی، این آفرینش به نوعی برمیگرده به شاید اگر اینطوری فقط همون کار رو در نظر بگیریم و آفرینش رو بخوایم بذاریم که هیچ وقت هیچ بهبودی اتفاق نمیفته، هیچ خلق جدیدی اتفاق نمیفته، یعنی این چیزیه که خدا هم داره تشویق میکنه انسان رو به خاطر اینکه بیاد چیزای جدید اتفاق بیفته تو خود زندگی انسان، بهبود اتفاق بیفته. بله کار میتونه جلو بره همون حالت و اینها، لزومن هم اگر ما داریم میگیم هر کسی میتونه کارآفرین باشه، ولی خب شاید یکی هم خب نخواد همون کاره رو بره جلو، همون کارکنه باشه، یعنی اون کسی باشه که داره کار رو انجام میده. این آفرینش در واقع یه جورایی خلق چیز جدید، خلق چیز جدیدی که باعث بهبود میشه. این از این فضا. حالا چیزی که ما داشتیم امروز بیشتر در موردش صحبت میکردیم، بیشتر کارآفرینی رو به مسابقه یک حل مسئله من سعی کردم امروز بیشتر بهش بپردازم، یعنی این که من یک مسئله‌ای دارم، این مسئله رو اگر همینجوری کار کنم و ول کنم به حال خودش، خب اون مسئله ممکنه بزرگ و بزرگ و بزرگتر بشه، چالش بشه، فلان بشه، ولی موقع است نه، من این مسئله رو میخوام حلش کنم. خود این یعنی کارآفرینی، حل مسئله یعنی کارآفرینی با یه چیز جدید، یعنی دارم یه تغییری دارم ایجاد میکنم، یه جدیدی دارم، یه بهبودی دارم ایجاد میکنم، خود این میشه همون کارآفرینی. میتونه اون فضا وجود داشته، ولی خب این طرفش هم مزایایی داره که باعث اتصال همین آفرینش به کار میشه، چیزایی با خودش میاره.
در ادامه صحبت شما نوشتن که به نظر من یعنی این که انسان یک چیز جدیدی میسازد، آن را رشد میدهد و به تکامل میرساند، به همین دلیل آفرینش در کنار کار آمده. یه مطلب هم قبلتر گفته بودن، این که آقای پزشکپور به نظر من به جای نوشتن 100 تا ایده که فرمودید یکی را بنویسیم و آن را تکمیل کنیم خیلی بهتر است.
منظورمون همون بود، وقتی داریم 100 تا، یعنی اینکه بیاد، یعنی 100 بار فکر کنیم 100 تا چیز به اون چیز اولی اضافه کنیم. وقتی میگیم 100 تا، منظورمون نه دقیقاً 100 تا، 100 نماد کثرته. سعی میکنیم این کار رو انجام بدیم. همون چیزی که اشاره هم کردم تو ارائه اینه که نکته‌ای که وجود داره اینه که خیلی موقع اون ایده پردازی باعث بهبود ایده اولی میشه، لزوماً تغییری در ایده ما ایجاد نخواهیم کرد.
کارآفرینی خودش ترجمه است یا مال مخصوص ماست؟
نه مخصوص ماست.
معادلش
اینترپرنر بهش میگن که هیچ ارتباطی به کار و آفرینش و اینجور چیزا نداره.
به هر حال من به نظرم میرسه که این تعبیر آفت داشته باشه. البته هنوز رو آفتاش من متمرکز نشدم. منتها به نظر میاد آفتهایی داشته باشه.
راجبش
یعنی یک چیز بشه دو چیز.
آها یک چیز بشه دو چیز.
اول آفرینش باشه. خب حالا بشینیم بیافرینیم، بعدن بحث کار مطرح بشه. حالا میگم من رو اینکه چطوری بیان کنم این آفت رو هنوز تأمل نکردم، اما به نظر میسه تعبیر آفت زایی باشه. به هر حال
روش قابل تأمل، قابل بررسیه.
البته ببخشید من یه تکمیلی بگم، توی همون سمینار چیزی و چارهایی کارآفرینی و کارگاه روش تحقیق موضوعی کارآفرینی یه کلیاتی راجع به همین موضوعی که شما می‌فرمایید و این تعبیرش و اینکه چرا اصلا این ترجمه شده درسته یا غلطه راجعش صحبت شد، راجع به کلیاتش. و منم با شما موافقم که کاملا میتونیم بگیم که تعبیر دقیقی نبوده، ولی الان اینو داریم، ولی اگر رو همینم تحقیق بکنیم کاربرشاست برامون. ببخشید تایم سمینار تموم شده، ولی با توجه به اینکه دیرم شروع شد، اگر سوال یا مطلبی هست یه چند دقیقه رو در خدمت دوستان هستیم تا سوال ها و مطالب به پایان برسه دیگه، تا پایان سمینار اگه مطلبی هست در خدمتتون هست. آنلاین هم الان چیزی نداریم، اگر شما صحبت پایانی دارید.
یه چیزی گفته، البته تجربه ثبت شده در مقالات و کتب این است که از هر 1000 ایده تنها یک ایده منجر به محصول یا خدمت و در واقع منجر به کارآفرینی میشه. خب این در مورد بحث بیزینس و کسب و کارهاست. ما سعی کردیم امروز که یکم از اون فاصله بگیریم و کارآفرینی یه چیز بزرگتر در نظر بگیریم. این که هر 1000 ایده به نظر ما میتونه منجر به یک یادگیری در سیستم انسانی بشه. یعنی شکست براش مطرح نیست. میتونه منجر به یادگیری، یک تغییر، یک اصلاح، یک بهبود در سیستم کارآفرینی بشه. همونطور که توی جلسه بحث کارآفرینی هم صحبت کردیم، توی در واقع کارگاه تحقیق موضوعی کارآفرینی گفتیم که کارآفرینی به ذات خودش، این نوآوری به ذات خودش، همین که انجام میشود میتونه در سیستم تأثیر خودشو بذاره. لزوماً اون مسئله و یا رسیدن به نتیجه توش مطرح نیست، میتونه خودش یک تأثیر خودش رو در سیستم بذاره. اون یکی از تأثیراتش که خیلی هم مطرحه حتی تو ادبیات کارآفرینی تو دنیا، یادگیریه. هر شکستی میتونه منجر به یک یادگیری بشه. ممنون از همه دوستان حضار. من امیدوارم که این ارائه مثمر ثمر بوده باشه و بتونه یک مسیری باشه، راهگشا برای شروع کارآفرینی برای همه دوستان.
خب همین لحظه به پایان میرسونیم سمینار 94 رو با عنوان کارآفرینی رو از کجا شروع کنیم. با ارائه مهندس سعیدی سپاسگزاریم از همه حاضرین در ساختمان کرامت کانون زبان قرآن و حاضرین برخط و همچنین از جناب سعیدی. با ذکر صلوات بر محمد به پایان رسیدیم. اللهم صل علی محمد.